این یک سفر رسانه‌ای به هفت اقلیم کتابه. خوشحالیم که با ما هم سفری در ایستگاه فرهنگ. همسفران ما معمولاً از دوستداران کتاب و مطالعه هستند و این وظیفه ما رو بیشتر میکنه و دشوارتر، برای اینکه سعی کنیم تازه ترین ها و آخرین رخدادهای این حوزه رو با آگاهیشون برسونیم. شما آقای وفایی که کارشناس محترم برنامه امروز ما هستید، بفرمایید از دنیای کتاب تازه چه خبر؟
خواهش میکنم. عرض کنم که من چند عنوان خبر رو آماده کردم از ابتدای هفته که از 14 فروردین همه رفتیم سر کار. یه خبری بود امروز منتشر شد در مورد کتابخانه ملی، بود در واقع خانم خسروی، سمیرا خسروی، رئیس گروه فراهم آوری خطی اداره کل کتاب‌های خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آماری رو اعلام کردن در مورد خریدهای سال 99 این سازمان که در واقع 226 نسخه خطی جدید رو کتابخانه ملی خریداری کرد در سال 99، که حالا دیوان قدیمی حافظ و یه نسخه از مثنوی معنوی هم در واقع جزوشون بود. عرض دیگر به خدمت شما که فراخوان دومین دوره جایزه شهید اندرزگو دیروز بود که منتشر شد. این جایزه دومین دورهش رو پشت سر خواهد گذاشت و توسط مجمع ناشران انقلاب اسلامی برگزار میشه با محوریت ادبیات انقلاب در چند شاخه داستان بلند و رمان بزرگسال، داستان و شعر کودک، رمان نوجوان و روایت تاریخ. خبر دیگر رو نهاد کتابخانه ها اعلام کرد، فکر میکنم همون روز 14 هم بود یا دیروز بود، خاطرم نیست دقیقا. کتابخانه مرکزی شهر شیروان قراره که چهارشنبه 18 فروردین افتتاح بشه. این کار، این یعنی این حرکتی که نهاد کتابخانه داره انجام میده، در ادامه تأسیس یا بازسازی کتابخانه های مرکزی شهرهای بزرگ و دیگر شهرهاست که حالا از دوره جدید در سال 93 آغاز شده، ادامه پیدا کرده، رسیده به شهر شیروان که چهارشنبه انشالله در واقع افتتاح خواهد شد. خبر دیگر هم بود از نهاد کتابخانه ها که همون روز 14 منتشر شد و طبق اطلاعات این خبر، نهاد کتابخانه ها و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد یک تفاهم نامه همکاری با هم دیگه امضا کردن با هدف تجهیز کتابخانه های عمومی. یعنی حالا این تفاهم نامه در مورد مجلات و مطبوعات کشور هست، برای تجهیز هرچه بهترشون و اینکه در واقع مطبوعات و مجلات کشور راحتر و بهتر توی کتابخانه های عمومی کشور قرار بگیرن. بله. حالا عناوین مهمی که در واقع تو این هفته بود من تونستم گردآوری بکنم همین چند اون خبر.
خیلی هم عالی. یه اتفاق مبارک دیگری که خود منو خوشحال کرد و دیروزم یه کمی دربارش صحبت کردیم تو برنامه هفت اقلیم، فراخوان یک مسابقه طراحی کتابخانه عشایری بود.
بله بله درست.
درباره جزئیاتش صحبت کردیم، ولی میخوام بگم که خیلی اتفاق مبارکیه اینکه برای عشایری کشور هم به این موضوع توجه بکنیم و به اوضاع فرهنگی یک جوان یا نوجوانی که در میان عشایر غیور و شریف کشورمون هست هم توجه داشته باشیم و دغدغه داشته باشیم. خیلی خوبه، خیلی خوشحالم کرد خود من رو شنیدن این خبر.
بله، این ماجرا توی دوره جدید نهاد کتابخانه ها، یعنی از سال 93 به این بر، خیلی مورد توجه قرار گرفته. کتابخانه های سیار رو هم
بله،
در واقع این دوره مدیریتی خیلی مد نظرشون بوده تو سیستان، بلوچستان و استان های حالا
بله، بله،
دور کشور در دستور کار قرار دادن. اینی هم که شما گفتین، بله فراخوانش اومد، من هم دیدم و خب واقعا اتفاق خوب و خجسته ای.
آره، امیدوارم به ثمر برسه، چون شما فکر کنین یک نوجوان یا جوانی که در میان عشایر هست، شاید هیچ کدوم از سرگرمی های یک جوان و نوجوان شهری رو نداشته باشه. آه. البته که انقدر زندگی پرزحمتی دارن عشایر زحمتکش و محترم که شاید حالا زمان آزاد کمی هم داشته باشن، اما فکر کنین که در همون زمان اندک دسترسی به یک کتاب چقدر میتونه دنیای اون فرد رو بزرگتر بکنه و چه افق دید وسیعتری رو پیش روش قرار بده. به هر حال امیدواریم که از این خبرهای خوب در حوزه کتاب بیشتر و بیشتر بشنویم. هر دو نیمه ماه تاریک است. شعری که در ابتدای برنامه امشب به شما تقدیم شد از سروده های شاعر معاصر گروس عبدالملکیان بود. در این بخش قصد دارم مجموعه شعری از این شاعر خوش‌قریحه رو به شما عزیزان معرفی کنم. مجموعه شعر هر دو نیمه ماه تاریک است. این مجموعه شعر گزیده ای از شعرهای گروس عبدالملکیان به همراه نقاشی هایی از مریم قربانیه. مریم قربانی طی 2 سال بر اساس 15 شعر عبدالملکیان 15 اثر نقاشی کشیده که در این کتاب با چیدمان و گرافیکی متفاوت در کنار شعرها منتشر شده. کتاب با مقدمه از دکتر امیرعلی نجومیان آغاز میشه. گروس عبدالملکیان زاده 18 مهر 1359 در تهران، شاعر ایرانی و فرزند محمد رضا عبدالملکیان، شاعر نام آشنای کشور ماست. گروس نوشتن را از 11 سالگی آغاز کرده و اولین شعرهاش در مجلات کیهان بچه ها و سروش نوجوان به چاپ رسیده. حالا شعری دیگر از این مجموعه شعر رو به شما تقدیم میکنیم. در سایه چیزی که نیست نشسته است و چیزی که نیست را ورق میزند. او تکه تکه بیدار میشود و تکه تکه راه میافتد و تکه های بسیارش مرگ را کلافه کردند. انگشت اشارهش که از آسمان میگذرد اجازه میگیرد و از او میپرسد غروب جز برای غمگین کردن به چه درد میخورد؟ پرسشی که پاسخ است تا ابد زنده میماند. پس رهایش کن، بگذار برود. دقیقه از ساعت 8 شب میگذره و ما در کنار شما هستیم با برنامه 7 اقلیم. آقای وفایی، گفتگویی که ابتدای برنامه دربارش صحبت کردیم حالا زمانش فرا رسیده.
بله.
ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خلبان احمد مهرنیا، نویسنده کتاب حمله هوایی به الولید که در واقع روایت عملیات نیروی هوایی به پایگاه های هوایی الولید عراق، و ما خیلی خوشحال میشیم که درباره این رخداد بی‌نظیر از زبان خلبان مهرنیا بیشتر بشنویم. سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
سلام، وقت شما بخیر.
سپاسگزارم
جناب مهرنیا. منم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون و بسیار مفتخرم که دارم باهاتون گفتگو میکنم.
بزرگواری جناب وفایی، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. حالا من یه توضیح مقدماتی هم بدم. جناب مهنیا خودشون هم در عملیات حمله به اجسه مشارکت داشتن.
بله.
البته جز به اون فانتوم هایی که در واقع رفتن و بمباران کردن نبودن و پوشش در واقع هوایی منطقه غرب کشور رو به عهده داشتن. اما جناب مهنیا اجازه بدین از اینجا شروع بکنیم که چی شد شما رفتین سراغ تولید کتاب حمله هوایی به الولید؟ من مطمئنن حالا چون کتاب رو خوندم میدونم که جای خالیش رو حس میکردید و خب با خیلی ها که گفتگو کردین در کتاب اونها هم این مسئله رو در واقع اشاره کردن. از زبون خودتون بشنویم این قضیه رو.
بله، از زبون که من خب شروع کردم خاطرات خودم رو دیگه بعد از حال بازنشستگی بنویسم. و یک کتابی پیدا کردم در دورانی که داشتم این کار انجام میدادم که ماجرای همین حمله به الولید رو با عنوان اکسه نوشته بود.
بله.
و این عملیات چون در نیروی هوایی از بعد به قول معروف شروع تحریزیش به کلی سری بود و ارتش ما هم بسیار مقید بود به این طبقه بندی ها که نباید فاش بشه،
بله،
هم فیلمی که ساخته شده بود، همون کتابی که من خوندم، دیدم که اصلا ابعاد این ماجرا رو درست خب بیان نتونستم بکنم به دلایل، و نهایتا این باعث شد که من تصمیم بگیرم تا خود ماها هستیم، افرادی که در این عملیات بودن زیادشون هنوز هستن، ما بیایم این رو به صورت واقعی مکتوب کنیم که تو تاریخمون بمونه.
بله.
و انشالله نسل‌های آینده ما در ارتشمون در نیروی هوایی از این درس بگیرن و ملتمون هم به یه همچین عملیاتی که واقعا جاش همونجور که فرمودید خالی بود، ما در دانشگاه‌های فرمانده ستاد ارتشمون هم که مهمونایی را از کشور خارجی داشتیم، افسران پاکستانی بودن، اردنی بودن، عمانی بودن، هر وقت می اومدن اولین سوالشون راجع به این عملیات بود.
بله چه جالب.
لذا این باید نوشته میشد. کار بسیار بسیار سختی هم بود برای من که به هر حال سیستم رو قانع کنم که دیگه اون زمانی که به هر حال باید میگذشته گذشته و این عملیات از حالت به کلی سری در اومده و خوشبختانه این اتفاق افتاد و این کتاب در واقع شد منشأی برای چاپ کتاب های بسیار دیگر در نیروی هوایی و ارتش ما.
بله واقعا با ابعادی که این حماسه داره به نظر من هنوز خیلی مظلومه، هر چقدر هم کار بکنیم در موردش. میگم عجیبترین و بزرگترین حمله هوایی جهانه که ایران انجام داد و حالا من اینو میخواستم از شما بپرسم، به نظرم چون تو اون شرایط بودیم یه همچین ریسک و جسارتی رو ما داشتیم، نمیدونم شاید اگر در شرایط دیگه بود کشور هیچ وقت همچین کاری رو انجام نمیدادیم، ولی واقعا یکی به قول خود شما که تو کتاب نوشتین یک عملیات محیر العقول رو ما انجام دادیم در اون برهه.
دقیقاً.
و خب حالا
بله ما در عملیات های جنگیمون خب شرایط رو الان در فرصت رادیویی ما نمیتونیم عنوان بکنیم.
دقیقاً بله.
ولی کامل این که ما اصلا اون توانمندی رویارویی با یک ارتشی مثل ارتش عراق در اون اوضاع بحرانی انقلاب و اون ماجراهای پاکسازی و غیره که در ارتش اتفاق افتاده بود،
بله،
رفتن امریکا و اینها نداشتیم. بهترین نیروی ما در زمانی که وارد عملیات جنگی شدیم نیروی هوایی بود با 40% توان رزمی.
دقیقاً بله.
لذا بله، لذا این اتفاق به هر حال وقتی که ما دیدیم که تو جبهه صدمات زیاده، تلفات زیاده و متوجه شدیم که عراقی ها بخشی از هواپیماشون رو بردن به منطقه دوردست الولید یا اچ 3، خب باید یک اتفاق می افتاد. چرا؟ چون ما همین کتاب رو چون شما ملاحظه کردید خوندید، به گفته خود عراقی ها 48 فروند،
بله،
و منابع دیگه تا 80 فروند از بین رفتن هواپیمای مدرن عراق رو اینجا داشته. خب ببینید هر هواپیما در روز 2.5 پرواز به طور متوسط میتونه انجام بده، یعنی ما روزانه اگر نصف این رو هم بذاریم برای بمباران، 50 بمباران روزانه رو ما از دشمن عراق رو نیروهای خودمون در سطح گرفتیم، روی زمینیمون و غیره. ممکنه این نیروی سطحی ما که بسیج و سپاه و ارتش و اینا اصلا متوجه نشن یه همچین اتفاقی افتاده که حالا بمباران نمیشن، ولی واقعا ببینید اگه اون حجم از بمباران روزانه باشه چه اتفاقی میفته. به هر حال این کار بسیار بزرگی بود، طراحی فوق العاده پیچیده ای داشت. 40 سال از اون روز دیروز گذشت و ببینید هنوز هم هر کی این ماجرا رو میخونه و میشنوه به عنوان یک ایرانی به خودش احساس غرور میکنه، و کسانی هم که در خارج هستند این کتاب رو مورد مطالعه قرار میدن برای به سبب افزایش تجربیات جنگی خودشون. الان در خود امریکا این در 2 تا دانشگاه داره تدریس میشه، یک دانشگاه نظامی و صرفشون. بنابراین ماجرای بسیار بزرگی هستش و ما خیلی خب به قول شما مظلوم گرفتیم، از روش رد شدیم
متاسفانه. بله.
زمانش هم خب 15 فروردینه که میخوره به اون تعطیلات پشت خودش، یه مقدار فرصت برای مثلا برنامه‌ریزی جشن و غیره نیست. فقط من یه نوید میدم، لیدر این عملیات بزرگ
بله
امیر سرتیپ براتپور بودن، فرج الله براتپور، که خوشبختانه و خوشبختانه بعد از حدود 7-8 سال پیگیری ما موفق شدیم در حالی که ایشون زنده هستن یک قدردانی بزرگ با ساخت هواپیمای جنگی F4 و تندیس ایشون در کرمانشاه انشاءالله برای روز 19 فروردین رونمایی و برگزار بشه. این یکی از اون اتفاقاتی بود که به هر حال این لیدر بزرگوار، این خلبان عزیز ما، تونست تقریبا 5 ساعت 8 فروند هواپیما رو ببره تا حدود 1700 کیلومتر دور از خاک وطن و مجدداً برگردونه، یعنی 3500 کیلومتر پرواز انجام بشه با هواپیمای شکاری. هواپیمای تانکر ما که در ارتفاع 18 تا 22 هزار پا مجاز به دادن سوخت در هوا هستند، اینها برای اولین بار تاریخ در ارتفاع 300 تا 700 پا این کارو کردن در خاک خودمون و در خاک عراق. همه اینها و اون تیمی که در این ماجرا دخالت داشتن، از هواپیمای F14 ما، F5 هایی که پشتیبانی تانکرها رو پرواز کردن که خود منم بودم،
بله،
F4 های ما، همه اینا این رو یک عملیات فوق العاده پیچیده و بزرگی میکنه که به دست خود دوستان ما وقتی این اطلاعات رسید این طراحی شد و یک بخش خیلی خیلی کوچک سیاسی هم تو این ماجرا، یک هماهنگی بسیار محدودی هم برای انجام این عملیات بوده که با توجه به شرایط اون روز که کتاب نوشته شد، یعنی سال 89،
بله،
ما هنوز نمیتونستیم به اونا اشاره کنیم. انشالله در تجدید چاپ دهم کتاب قصد دارم که اون اطلاعات هم بشه اضافه.
خیلی عالی. فقط جناب مهنیان، چون این خود فرصتمون کمه، من برای اینکه حق مطلب ادا بشه تا حدودی یه توضیحاتی بدم. ببینید، ما الان میگیم و حالا داریم بیان میکنیم، صحبت میکنیم، اما شاید خیلی از مخاطبان ندونن واقعا یک خلبان جنگنده چه فشاری رو تحمل میکنه روی بدن خودش، فشار جی، اون فشار جاذبه‌ای که وارد میشه توی مانورها، شیجه زدنها. وقتی 5 ساعت این خلبانها در واقع توی هوا بودن، چون بمباران معمولی 30-40 دقیقه بیشتر طول نمیکشه رفت و برگشتش، اینا بله 5، حالا مثلا 5 ساعت رو هوا بودن، سوختگیری رو بدون هیچ گونه هماهنگی رادیویی با بی سیم انجام دادن، در سکوت مطلق رادیویی بوده، و از همه مهمتر اون پروازهایی که در ارتفاع پست ما در زمان جنگ به خاطر محدودیتایی که در واقع کمبود هواپیمایی که ما داشتیم و پدافند قوی که عراقی ها داشتن، مجبور بودیم در واقع ارتفاع پست پرواز بکنیم، که خیلی از خلبانهای خوبمون رو به خاطر همین پروازهای ارتفاع پست از دست دادیم. به قولی به آنتنهای تلویزیون و در واقع موانع پایین گرفته می‌شدن. یکی از در واقع عوامل موفقیت حمله بهشته همین پرواز در ارتفاع پست بود که اصلا کار آسونی نیست و فشار جی اونجا بسیار زیاده. یعنی من فکر می‌کردم خلبانهای ما چه فشاری رو بدنشون تحمل کرده به مدت 5 ساعت، و حالا میگم اینا رو ما به صورت آماری تعریف می‌کنیم، میگیم 48 تا مثلا هواپیمای عراقی رو زدیم، اما واقعا نمی‌دونیم اون خلبانها و البته همه اونهایی که پشت پرده این عملیات بودن، چه شما که پشتیبانی کردین، چه اونایی که بمباران کردن، چه فشاری رو از لحاظ استرس روانی هم متحمل شدن. همه اینا رو من امیدوارم بتونیم بعداً حالا سر فرصت و به طور اجمالی به طور در واقع مشروع بیان بکنیم.
من امیدوارم که شنونده‌های عزیز ما از انتشارات سوره مهر که میتونن هم به صورت تلفنی، هم آنلاین، هم از تو اینترنت خرید انجام بدن، این کتاب خوشبختانه به صورت متن اینترنتیش هم چاپ شده.
الان چاپ 8 یا 9 هست اگه اشتباه نکنم.
9 داره انجام میشه.
خیلی عالی.
داره انجام میشه و این کتاب رو انشالله اونجا بازرگانی سوره مهر، حالا اونایی که دارن میشنون اسم من رو هم احمد مهمیا بیارن به عنوان معرف، یه 20% هم تخفیف حتما بهشون میدن آقای صمیمی در اونجا.
بله،
امیدواریم که، چون تلفن من اونجا هست، نقطه نظراتشون هم بگن. از این بعد هم ارزیابی بسیار خوبی از این کتاب داشتیم، چون عکس تمام خلبانها همراه با اون وقایعی که داره اتفاق میفته اونجا هستش. ما واقعا فرصت نداریم، وگرنه خود هواپیمای تانکر که 137 تن بنزین داره،
بله،
در خاک دشمن، نزدیک خاک دشمن ما داره سوخت میده، یک گلوله فشنگ میتونه اونو یه حساب آتش بکشه. و اون خلبان عزیز ما جناب سرهنگ عزت‌ستا که ریسک میکنه و خودش میره تو اون هواپیمای تانکر میشینه، خودش یکی از طراحای عملیات هست اونجا حضور پیدا میکنه. اینا همش موارد خیلی خیلی هایلایت و زیبای این عملیاتی که امیدوارم بخونن، چون به من گفتن فرصت 10 دقیقه دیگه.
بسیار عالی، خیلی من واقعا جز به جزش درسه، حالا هم درس در واقع اعتقادی هست هم درس نظامی.
بسیار سپاس، همکلامی با شما باعث افتخار ماست. برای امثال شما آرزوی تندرستی و عزت بیش از این داریم و واقعا بهتون افتخار میکنیم، به دور از هر شعار از عمق جان ادای احترام میکنیم به همه دلیر مردانی که
شما و بزرگواریتون رو
میرسونه.
ما وظیفه انجام دادیم، کماکانم تا جان داریم در راه میهنمون آماده جان فشان.
زنده باشید.
درود بر شما، مایه افتخارید. سپاس و خداحافظ.
سپاس، خدا
خدا نیت.
آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را آنچه لایق بود داد.
هفت اقلیم دوشنبه ها، سفری به وادی کتاب و شعر و ترجمه.
اقلیم فیروز فام،
برای بی تفاوتی پرند ماهی ها گریه کن، برای اندوه خودت، برای باخ، برای حیوانات کشته شده، برای ساعت پدر بزرگ گریه کن.
اقلیم نیلگون،
بیا به یکی از روستاهای مکزیک برویم. فکر خوبیست. من نمیتوانم آدمها را تصور کنم. تصور آدمها برایم سخت است.
اقلیم سرخ،
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با آقایی که داشتن ویترین مغازه رو تماشا میکردن. آقا سلام، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما بخیر.
اقلیم صندلی،
برای زیستن شهامت لازم است. یک دانه نترکیده همان ویژگی هایی را دارد که جوانه به هنگام شکستن پوستش دارد. با این وجود تنها آنی که پوستش را می شکند می تواند خود را به درون ماجرای زندگی پرتاب کند.
اقلیم زرد،
کتابداری و علم اطلاعات یکی از حوزه های آموزشی دانشگاهیه که آموزش رسمی اون در نیمه دوم قرن 19 در آمریکای شمالی آغاز شد.
اقلیم سفید،
تو را دوست دارم، شبیه علاقه کودک به کوچه، شبیه علاقه پرنده به درخت، شبیه علاقه پدر به گندمزار.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
جان موجی از جان به تو دل بندم، که از خواب نشیند تا ساحل، تو با من نفسی تا ننشینی. کشم آرام از دل، گاهی پنهون گاهی پیدا، گاهی تاری گاهی روشن، تب عشقی که تو دادی نرود از تن من.
از شما پرسیدیم در ایام نوروز چه کتابهایی رو عیدی دادید و چه کتابهایی عیدی گرفتید. این پرسشیه که گزارشگر خوب ما فاطمه داودیان با چند تن از هموطنانمون هم در میان گذاشتن.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم و سال نو رو هم خدمتتون تبریک میگم. انشالله که همه ما با رعایت شیوه نامه های بهداشتی بتونیم سال خوبی رو پیش رو داشته باشیم. اما صدای من رو از یک پارک محله‌ای توی منطقه نارمک میشنوید و هستن بچه هایی که اینجا مشغول بازی هن و من هم میخوام صحبت بکنم با مادر محترمی که خوشبختانه ماسک هم زدن، ما هم فاصله اجتماعی رو باشون رعایت میکنیم. سلام، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر.
اهل کتاب و مطالعه هستید؟
کم و بیش بله میخونم.
بیشتر چه کتابهایی رو مطالعه میکنید؟
کتابهای روانشناسی و اجتماعی خیلی دوست دارم. کتابهایی که شعر نو دارنم خیلی بی نهایت واقعا دوست دارم. با توجه به مشغله هایی هم که دارم جدیدن از کتابهای صوتی هم استفاده میکنم که همزمان با اون میتونم هم کارم انجام بدم هم از کتاب خوندم بهره من بشم به شکل صوتیش.
کتاب هم دوست دارید که هدیه بدید؟
البته چیزی که خودم در نوجوانی واقعا دوست داشتم این بود که بهم کتابچه‌های کوچیک بهم میدادن که شعرهای نو توش بود. اونو خیلی دوست داشتم واقعا چون معلمم بهم داده بود. از اون موقع به بعد یادمه که اینو دوست داشتم که کتابچه‌هایی رو به بقیه هدیه بدم، هرچند کوتاه هرچند کوچیک، ولی تو ذهن آدم خیلی خوب بمونه حالا با هر مضمونی که هست. مطمئنن تا جایی که تونستم سعی کردم کتابو به دوستانم به فامیلم هدیه بدم، کتابچه‌های کوچیکی که مفهوم و مضمون خیلی خوبی داشتن.
توی ایام نوروز چطور کتاب عیدی دادید؟
بله اکثرا به بچه‌هایی که همسن پسر خودم بودن همین کتاب داستان، کتاب‌های رنگ‌آمیزی که مناسب سنشون باشه بهشون دادم و به افرادی که هم تو همسن و سالای خودم بودن کتابایی که میشناختم، کتابایی که خودم استفاده کرده بودم و خونده بودم یا بهشون دادم مطالعه کنن یا به عنوان هدیه بهشون دادم.
به نظرتون کتاب هدیه دادن میتونه چقدر مؤثر و مفید باشه؟
کتاب هدیه دادن یه به قول من یه نوستالژی خاص داره واسه همه افراد، مخصوصا در حالش در 60 و 70 چون واقعا یه چیزی بوده که یه زمانی واقعا یکی از بهترین هدیه‌ای بوده که ما می‌گرفتیم، مخصوصا اگه اونی که هدیه میداد یه دست‌نوشته‌ای هم کنارش می‌ذاشت یا صفحه اولشو با اون مزین که با دستخط خودش، خیلی حس خوب به آدم میداد. به نظر من هدیه دادن کتاب خیلی حس خوبی میده. حالا اگه بتونیم تو سنی که الان دهه 80 دهه 90 رو بچه‌ها رو کم کم آشنا کنیم با این قضیه که ما میتونیم حتما نباید کتابو به صورت کتابای ورقی و کاغذی استفاده کنیم، کتابای صوتی از جمله چیزایی که الان خیلی هم زیاد شده کتابای الکترونیک هستش که بچه‌ها چون الان میگم درساشون رو به صورت آنلاین دارن یاد میگیرن و با گوشی و تبلت و لپتاپ سر کار دارن، خیلی راحت میتونن با کتابای الکترونیک آشنا بشن و از مطالبش استفاده بهینه و خوب ببرن. کتاب خوندن و کتاب هدیه دادن باعث میشه که سرانه مطالعه توی کل کشور بالا بره و جزء کشورهایی باشیم که مطالعه کتاب توشون زیاد هست.
خود شما دوست دارید وقتی کتابی رو به شما هدیه میدن چه کتابی باشه؟
من خودم کتابای روانشناسی خانواده خیلی دوست دارم و اگه روانشناسی نباشه دوستم شعر نو باشه.
ممنونم از شما، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. انشالله که همیشه کتاب خون باشید و کتاب هدیه بدید. خدا نگهدارتون.
زنده باشی، قربان شما.
از شما شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم هم سپاسگزارم که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید و با شما هستم تا انتهای برنامه امروز.
موج اف ام ردیف 106. برای سفر به هفت اقلیم کتاب در ایستگاه فرهنگ باشید. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 19:30 دقیقه.